أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. نظر مرحوم آخوند خراسانی رو تقریبا در حدود یکی دو هفته به صورت کامل عرض کردیم و قبل از اینکه نظرات بقیه اصول این رو عرض کنیم، به لحاظ اهمیت مباحثی که داشت، اون چه که به نظر می رسید نقد کلام ایشون هست، خصوصا در بحث طلب و اراده، همونجا عرض کردیم. این خلاف دعو ما در مباحث اصول و فقه بود. اصولا حقیر که متن اصلی بر اساس ترتیب مطالب کفایه است، اول نظر ایشون رو میگفتیم همیشه، بعد نظر بقیه اصول این رو میگفتیم، بعد نظر مختار. اما این بار چون مبحث طولانی بود و مباحث اعتقادی بود و کلامی بود و خائف بودم که اونهایی که در طرح مبنای آخوند هستند در طرح نظر مختار نباشند، این رو می ترسیدم از این، لذا نظر مختار رو همونجا در بحث طلب و اراده که بحث ایشون بود همونجا مطرح کردیم. ما تقریبا 180 نفر ثبت نام درس رو کردن، اما به صورت متفرق عزیزان میان، یعنی اینطور نیست که خب در حضور و غیاب هم نماینده کلاس کار خودش رو خواهد کرد، ولی در این بحث طلب و اراده دیدم اونجایی که نظر صاحب کفایی گفته میشه، اگر همونجا نظر مختار گفته نشود، این از نظر رد و ایراد و مباحث روز و بحث جبر و تفویض و اینها جا نمیفته برای دوستان، و یمکن که خب حالا تعدادی از شماها که به طور ثابت هر روز هستید، ولی بعضی روزای هفته رو نیستن، بعضیشو هستن، و این دوچار چالش میشه در ذهنیتشون در این مبحث کلامی و اعتقادی. خب طبعا ما نظر مرحوم نائینی رو اصولا در اصول مطرح میکنم، من نظر حضرت امام رو نقل میکنم، نظر مرحوم آیت الله خویی رو نقل میکنم، بعضن از فقهای معاصر نقل میکنیم. ما نظر مرحوم آخوند خراسانی رو گفتیم و نظر خودمون هم در قبال مرحوم آخوند گفتیم. امروز نسبت به نظر مرحوم نائینی در این باب عرضم رو شروع میکنم، امکان دارد که بحث ایشون تمام نشه و یکی دو روز طول بکشه. ببینید ترتیب بحث، بحث مرحوم ناهینی به طور کامل بر اساس ترتیب بحث صاحب کفایه نیست. مرحوم ناهینی در جلد یک از اجود در فصل دو درباره اون چه که متعلق به صیغه امره مباحثشون رو شروع میکنن. خب این کاری که اخیراً در کنگره مرحوم ناهینی شد و موسوعه مرحوم ناهینی استخراج شد، حدود 41 جلد، اجود و تقریرات در یک نسخه اصلاح شده، تحقیق شده، با چاپ زیبا به چاپ رسیده است و مرکز نور هم این موسوعه رو به صورت نرم افزاری کار کرد روش. خیلی فرق میکنه از نظر ترتیب و نظم و کیفیت چاپ و در این نسخه جلد یک صفحه 135. حالا اون چاپای قبلی دیگه بین همین 100 تا 135 همین حدوده، این یه مقدار منظمتر و مفصلتره، اون یه مقدار به هم پکیده تره. ایشون میفرماد که ما اگر در فصل دوم بحث الفاظ بخواهیم وارد مباحث امر بشیم، در دو مقام باید توضیح بدیم. یکی شرحی بر لفظ صیغه امر داشته باشیم و یک مقایسه‌ای بین صیغه امر و صیغه ماضی و مضارع داشته باشیم و بعد در خلال این بحث معنای امر رو هم ایشون اشاره‌ای دارند. اون وقت می‌فرمان که فرق بین صیغه ماضی و مضارع و صیغه امر این هست که صیغه ماضی در دو صورت استعمال می شود، اما للاخبار و اما للانشاء. گاهی صیغه امر برای اخبار که غلبه با همین هست، ضرب زیدون امرن، اما گاهی هم لانشاء، بیتو، اشتریتو، انکحتو، متعتو و حتی اونجاییم که به صورت ظاهر اخبار گاهی دارد به صیغه ماضی میگوید ولی نظرش بر انشائه، میگه من میدانم که زید این کاره است، یعنی بره انجام بده. میگه میدانم که این اهل جنگ است، یعنی بره به جنگه. میگه فرزند من خیلی خوب نون میخره، در خرید خانه کمک میکنه. یعنی فرزندم برو خرید خانه رو انجام بده. گاهی هم اخباره. اما صیغه امر کارش انشاء فقط، و اگر معانی مختلفی هم از اون استخراج می شود، اصل همون طلبه. نکته ای بود که در معنای اصطلاحی امر مرحوم آخوند خراسانی فرمود که امر معنای اصطلاحیش طلب است. یا طلب به صیغه است یا طلب به غیر صیغه. حالا امکان دارد که حتی به صیغه مضارع بیاد بگه که انت تزر و سارغن، من در تو میبینم که سارق رو میزنی بیرونش میکنی، یعنی اگر سارق دیدی بزنش. و اون مباحثی که برای صیغه امر مطرح کردن که مثل ترجی و تمنی و اینها، ایشون میفرماد که برگشتش به همون طلبه. خب تا اینجا مرحوم نائینی حرفش همون حرف مرحوم صاحب کفایه است. بله، اصطلاحش هم میگه طلبه. بله، طلبه به قول مخصوص. اونم قبول داره که قول مخصوص یه وقت ازربه، یه وقت به صیغه مضارع میگه. اما در بحث طلب و اراده از اینجا مسیرش رو با مرحوم آخوند جدا میکنه مرحوم نائینی. میگه به هیچ وجه این وحدت طلب و اراده رو قبول ندارم. در صفحه 137 از این نسخه جدید اجود که در موسوعه چاپ شده، تون نسخ قبلی که شما دارید صفحاتش میاد عددش پایین تر 86. بله، چون این اجود 5 جلد شده، اون اجود 2 جلده. اونا خیلی پکیده به همه، اجود سابق، اجودی که الان در موسوعه چاپ شد 5 جلده، خیلی شکیل، تمیز، خوب. حالا انشاءالله نماینده کلاس انشاءالله بعدن میگیم که یه نسخه از این تهیه بکنه برای همه عزیزان، از این نسخه جدید موسوعه که خب اجود خیلی باش کار دارید، تقریرات دیگر هم هست و خیلی نسخه شکیل و خوب هست. در جلد 137 مرحوم نائینی میفرماد من قبول ندارم اتحاد طلب و اراده رو. اصلا طلب سنخیست و اراده سنخ دیگریست. امکان دارد که یک جایی اراده باشد اما انشاء نباشد. اون انشاء است که طلب رو مطرح میکنه. اگر اون انشاء یا اخبار در مقام انشاء نباشد، اگر اراده باشد ولی به مرحله انشاء و اعلام طلب نرسد، این اراده هست اما طلب نیست. هر طلبی اراده پشتش هست اما هر اراده‌ای به طلب منتهی نمی شود. چطور شما آمدید طلب و اراده رو یکسان گرفتید؟ این فرق جدیه. مبنای مرحوم نائینی با مرحوم آخوند خراسانی است. بله؟ نه، ایشون میگه که حالا میاد میگه همین بحثم میکنه، میگه اونجا که طلب هست شوق مؤکدی وجود دارد. آیا با این شوق مؤکد این طلب انشایی محقق می شود یا اون اراده واقعی محقق می شود؟ حالا می رسیم. حالا ایشون میگه، میگه حالا نه مرحوم آخوند خراسانی جان کلامش این بود که طلب یعنی همون اراده، فقط منصرفون الیهش فرق میکنه. ایشون میگه که طلب با اراده فرق میکنه. اراده مرحله قبل از طلب هست، یعنی اراده محقق می شود بعد مطالبه می شود، شوق مؤکد حاصل می شود. حالا می رسه اینها رو یکی یکی می گیم. نکته دیگری که مرحوم نائینی دارد اینه که بحث اتحاد طلب و اراده رو در بحث صيغه امر مطرح میکنه. و حال اون که مرحوم آخوند خراسانی بحث اتحاد طلب و اراده رو در مفهوم اصطلاحی امر مطرح کرد، فرمود که امر یک مفهوم لغوی دارد، یک مفهوم اصطلاحی. مفهوم لغویش این هست، مفهوم اصطلاحی این هست. بعد تازه مرحوم آخوند خراسانی حالا بعد از این مباحثش وارد صیغه میشه که آیا صیغه امر معانیش چیه، و دیگه تو بحث معانی صیغه امر طلب و اراده رو مطرح نمیکنه، بلکه در باب مفاهیم این رو مطرح کرده است. مرحوم نائینی ایشون اینجوری بحث رو شروع میکنه، میگه الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغه الامر. ببینید بحث رو از ماده امر شروع نمیکنه، از صیغه امر شروع میکنه. بعد میفرماد و فیه مقامان، دو مقام، و یقع الکلام فی مقامین الاول من جهت شرح لفظ، یعنی شرح لفظ صیغه امر، و ثانی من الجهت الاصولیه، ترتیب بحث مرحوم نائینی اصلا با ترتیب بحث آخوند خراسانی فرق میکنه. خب خیلی ها میگن مرحوم نائینی شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بوده، ولی اشتباه این حرف، یعنی این حرف رو نمیشه اثبات کرد. مرحوم نائینی برای شخصیت آخوند خراسانی اینقدر شخصیت مهمی بوده که در درس ایشون بعضا شرکت میگرده، ولی شاگرد آخوند خراسانی نبوده. لذا شما در مباحث مبانی مرحوم نائینی ملاحظه میکنید که خیلی جاها طرح بحث و مبنای بحث مرحوم نائینی با طرح بحث آخوند خراسانی فرق میکنه، ضمن این که خیلی هم با هم جفت و جور بودند و توافق داشتند و بسیاری از استفتاءاتی که برای مرحوم آخوند خراسانی میرسید، مرحوم آخوند میگه که من شب میدم به آقای نائینی، ایشون صبح همه رو پاسخاشو میاره. یعنی یک شخصیت اینجوری بوده نائینی نسبت به مرحوم آخوند خراسانی، مثل زمان آیت الله بروجردی که بسیاری از اجله حوزه قم به درس مرحوم آیت الله بروجردی حاضر می شدن. حضور مرحوم نائینی از باب جایگاه مرجعیت مرحوم آخوند خراسانی بوده، نه اینکه شاگردی و استادی باشه این وسط. اینجور حالا دیگه اکثرا صاحبان فکر و کسانی که در مباحث عمیق فقهی و خصوصا اصولی مرحوم نائینی و آخوند خراسانی ورود میکنن این رو تأیید میکنن. بعد مرحوم نائینی میفرماد که المقام الاول فی شرح لفظ، لفظ صیغه امر رو میخوایم بررسی کنیم، و بیان و معنا هیئات الافعال ثلاثه من الماضی والمضارع والامر. ما هیئات این صیغ امر و مضارع و امر رو ماضی رو میخوایم برای شما تشریح کنیم. و ان المعنا فی الاولین ینقسم الى الانشاء والاخبار. در ماضی و مضارع اگر شرحی بخوایم بدیم در صیغه ماضی و مضارع، میگیم اینا دو قسمه، انشاء و اخبار. اما المقام الاول فتوضیح الحال فیه ان حیات الافعال مطلقا کما مر فی بحث المشتق موضوعه لنسب خاصه و نسبت تارتن تکون و اخباریه و اخرى انشائیه. بالاخره شما در ماضی بیت و اشتریت و دارید، ضربت و تضرب هم دارید، اینا اخبار و انشاست که عزیزان در سیاق انشائی و خصوصا در بحث بیع و شراء و نکاح قصد انشاء رو باید داشته باشن، قصد اخبار عقد محقق نمی شود. یک کسی عقد نکاح رو شروع کنه، وکالت یا از مرد یا از داماد یا عروس یا از هر دو، بگه انکهت و موکلتی فاطمه لموکلی اکبر علی صداق المعلوم. قصد انشا نکنه، این داماد و عروس به هم محرم نمیشن، قصد انشا باید بکنه. قصد انشا یعنی این کارو من کردم، انجام دادم، علقه زن و شوهری ایجاد کردم. من چه خبر نمیخوام بدم که در ضربت و زیدن وقتی میگه طرف میخواد اخبار بده، میگه من میخوام تو رو در جریان بگذارم. خبر زدن زید رو داره میگه، این یحتمل و صدق والکذب، در اخبار یحتمل و صدق والکذب. وقتی شما خبر میدید، خبر یا صادقه یا کاذبه، اما در انشا که خبر نمیدی، میگه انجام دادم، من این کارو کردم، نمیخوای خبر بدی از یک کار گذشته، کاری که خودت کردی یا دیگری، خبر نمیخوای بدی، انشاست، یعنی داری ایجاد میکنی. لذا مراجع در رساله های عملیه میگن کسی که انشاء صیغه میکند باید به قصد انشاء بکند. مثلا میگه بعتو هازا به هازا، اونم میگه که اشتریتو هازا به هازا، هر دو قصد انشاء باید، یعنی میگن ما کردیم، نه این که بخواد بگید من یه کاری قبلا کردم الان دارم خبرش رو میدم، چون آخه اصل ماضی و مضارع لل اخباره. لذا انکهتو و متعتو و بیتو و اشتریتو باید با قصد انشا باشه، و الا معامله محقق نمیشه، نکاح محقق نمیشه. حواستون، گاهی میشود یک اهل علم رو یا غیر اهل علم رو میگن بیا این صیغه رو بخون، این اصلا تو فاز انشا نیست، میگه که یک صیغه خوشگلی بخونم الان، آهی آب و تابشم میده، اما تو ذهنش ایجاد نیست، میگه بذار قشنگ اینا رو بگم، اینا ضبط کنن، داره ضبط میشه، عروس این ور نشسته، داماد اون ور نشسته، بک هی هم آب و تابش میده، میگه که انکهتو موکلتی فاطمه موکلی اکبر علی الصداق، قبل تو لموکلی اکبر علی الصداق، دوباره شروع میکنه، انکهتو موکلتی فاطمه من موکلی اکبر، یه دفعه دیگه میگه انکهتو بن موکلتی فاطمه، به انهای مختلف میگید هیچ کدام رو هم قصد انشا نه، اصلا نیست تو این فازا، مثل کسی که فیلم پر میکنه اینطوری داره، مثل این هنرپیشه داره، این هنرپیشه عمل میکنه، این نکاح محقق نمیشه، قصد انشا میخواد. لذا دوستان و عزیزان مواظب باشن، قصد اصلیش، بله حالا میخواد قشنگ بخونه بخونه، ولی قصد اصلیش اینه که این علقه زن و شوهری رو با این کلماتی که شارع گفته داره ایجاد میکنه. بله بله، نه پیش میاد، نخوندی تا حالا؟ ها خب، شما دنبال اونم، بعضی همین، آخه اصلا بعضی توجه نداره به این، نه اصلا اطرافیان که نمیتونن بگن این قصد نکرده، نه اگر ببینید این قصد انشاء این باید بکنه، تلقی مخاطب هرچی میخواد باشه، ما کاری به تلقی اون نداریم، این باید قصد انشاء بکنه، چه مخاطب تلقی چیز دیگری بکنه چه نکنه، اصلا شارع کاری به اون نداره. آقا برای دیوار، جلو دیوار، جلو دیوار بگه یا جلو هزار نفر بگه، اونا هم هرچی میخوان فکر بکنن، اما بشینه بگید انکهتو من موکلتی فاطمه من موکلی اکبر الاسدا، داره ایجاد میکنه. حالا مخاطب این هزار نفر اصلا خیلی مواقع گوش نمیدن به این حرفا، داره شیرنیاشو میخوره، اصلا شارع کاری به اونا نداره. اونا هم تلقیشون اینه که آقا اومدن عقد ازدواج خون نداره رفتن، اما این قصد انشاء نکرد، این فایده نداره، میگن این عقد باطله. مراجع میگن این عقد باطله، با این که تو مراجع تو بله نه، همون اول بداند که دارد ایجاد نکاح میکنه، همین کفایت میکنه. بله همون کفایت میکنه. اما اگر بله انهای مختلف که یه دفعش صحیح، حتی بعضی میگن فارسی بگه، بعضی میگن نه عربی باید بگه، یک دفعش رو به قصد انشا بگه کفایت میکنه. این غسل دیگه، غسل رو میگن شما چند تا غسل به عهدته، قبل از غسل، غسل عملی همه رو تو ذهنت میاری، غسل اول ماه، غسل توبه، غسل روز جمعه، غسل لیلة الرقائب، غسل زیارت آقا علی ابن موسی رضا، همه رو میگه، اون یک شب میگه، همه رو میگه، میره زور دوش، سر و گردن و سمت راست و سمت چپ. امام میگن اصلا لازم نیست برای هر قسمتی اینا رو بگه، که این همین که به این قصد وارد شد اصلا لازم نیست وقتی سمت راست میگه بگه که سمت راستم رو به نیت غسل فلان و فلان و فلان، این کارا رو نمیخواد، این بدونه چیکار میکنه. حالا یک کسی اونقدر غفلت کرده یا مسئله شو اصلا نمیدونه، اینم بدونید شما، ما در بعضی از جلسات درس وقتی که این مباحث رو مطرح میکنیم، بعضی مواقع شده بعضیا میان به من میگن آقا من 10 بار اجرای عقد کردم اما اصلا قصد انشاء تو ذهنم نبوده. بهشون میگم که خب شما میخواستی اینا رو محرم بکنی یا نه؟ میگید آره. میگم همین کفایت میکنه، همینه. اما در بعضی موارد به ندرت هم پیش اومده، میگید آقا منا اصلا تو این وادیا نبودم، اصلا من انشاء و اخبار چنین متوجه نبودم، اینا شنیدن من طلبه شدم، بیغ بیغ، اینا فهمیدن من طلبه شدم، بهم گفتن آقا نیمده صیغه رو بخونی، تو میای بخونی؟ منم صیغه رو نگاه کردم نفهمیدم من به قصد انشا یعنی چه، تو رساله نفهمیدم، رفتم برای اینکه بور نشم اینا اجرا کردم، عقد اجرا کردم. بهش میگم خب عقد اجرا کردی منظورت چیه؟ میگه یعنی همینی که اینا میگفتن اینا را این کلماتو بگو، منم کلماتو گفتم، خب این قصد انشا نداشت. بهش گفتم خیلی خب، شما صداشو در نیار، شما این مورد رو یه وکالت دیگه از این داماد و عروس بگیر، خودت به قصد انشا بگو، بهشو هم نگو که چیه قضیه، مروری کردی اونجا بگو من که وکالت داشتیم از شما صیغه عقد رو جاری کنیم. میگه هنوزم به اون اعتقاددون هستید؟ میگه بله. برو صیغه رو به قصد انشا بخون تمام کن. بله خب دیگه خودش
تو این عقد خوندی،
الان میگفت الان که شما گفتی توجه به این داشتم، اما اون موقع جوگیر شده بودن. نه دیگه، حالا احتیاطش اینه دیگه، دیگه میبینید که اینا که دیگه خرق القتاد که نمیخوایم بکنیم، به قصد انشا باید باشه، به قصد انشا باید باشه. نه نه بابا، چه وسواسی، این مسئله است دیگه، مسئله رو که باید یاد بگیرن همه. نمیشه که مسئله رو نگوی برای اینکه وسواس نشه. مثلا بگیم که آقا نگید مسح سر و پا، باید سر حرکت نکند، پا هم حرکت نکنه. میگن چرا نگم؟ میگی تو وسواسش کرد. مسئله رو که باید گفت. یعنی چه؟
دیگر گفته برای قصد نداشته
اون دیگر اون دوگیت رو اعمال نمی کنه. خب بعد اینکه اومد دیگر گفته از این حالا قصد انشا داشت یا نداشت، خودش اومده بگید من قصد انشا نداشتم. بله، حالا احتیاط که دیگه احتیاط طریق و نجا، احتیاط بمون در نجاست و طهارت در ترکشه، اما در این مباحث بحث نسل اونه. وقتی محتمل قویه که احتمال ضعیف هم باشه شما باید احتیاط کنی. این جور مباحث رو که باید احتیاط کرد، باید احتیاط کرد. این مسئله است دیگه. همه آقایون هم گفتم به قصد انشاء. نمیشه که ما بگیم آقا اصلا نرو سراغش که شک نکنه. مسئله است دارم من میگم. وقتی مسئله رو میگم خودش میاد میگه آقا من این جوری نبود، جوگیر شدم رفتم این کلماتو گفتم، نمیدونستم من باید ایجاد کنم، رفتم کلماتو گفتم، فکرم میکردم اینا که میان این کارو میکنن همه کلماتو میگن. وقتی خودش داره میگه که باید احتیاط بکنی چون محتمل خیلی قویه. خب بنابراین مرحوم نائینی اینجا میفرماد که خود صیغه ماضی و مضارع هم گاهی به قصد انشاست. یعنی داری میگی که نه پسرم ماشاءالله تو خوب نون میگرفتی، یعنی برو نون بگیر. نه پسرم تو خوب نون میگیری، صیغه مضارع، یعنی برو بگیر. اما در صیغه امر میفرماد اون دیگه للانشاء است، اون برای این هست که واقعا برو بگیر. وقت بعد از این در به حضورتون عارضم که صفحه 130 بله در صفحه 137 میگه الکلام فی اتحاد طلب و اراده و عدمه و الکلام فیه فی موضعین بقی الکلام فی اتحاد طلب و اراده و عدمه و الکلام فیه یقع و فی موضعین الاول فی اتحاد مفهوم هما و عدمه و ثانی فی ان الموجود فی نفس مترتب علیه حرکات العضلات حل هو امور ثلاثه التصور و تصدیق بالفائده و شوق المؤکد. شوق مؤکدی که شما دنبالش میگشتید تصریح میکنه. المعتبر انه غالبا بالاراده، میگه شوق مؤکد که غالبا به اراده از او تعلق، یعنی میگن اون جایی که طلب شوق مؤکد روش باشه یعنی اراده پشتشه. کما هو المعروف او هناکه، بله میگه که خود صیغه امر یک امور ثلاثه‌ای درش هست. اول تصور میکنی که نون گرفتن لازمه، بعد اول نون رو تصور میکنی، بعد خریدنش رو تصور میکنی، بعد اینکه خریدن این نون لازمه الان، بعد شوق مؤکد که اراده میکنی بگی برو بگیر. اراده میکنه، کما هو المعروف او هناک امر آخر متوسط بین الارادت و الحرکه و نسبته الى نفس نسبت الفعل الى فاعله لا نسبت الکیف الى موضوعه کما ذهب جماعت من محققی المتأخرین. وقت در اینجا وارد بحث طلب و اراده میشه و مطرح میکنه در صفحه 138، بله اونجا مطرح میکنه که من این حرف که وحدت داشته باشد رو قبول ندارم. بله این وحدت بین طلب و اراده رو قبول ندارم. و قبل الخوض یه تنبیه دارد، فی ان القائل به وحدت طلب و اراده لم یقم لم یا لم یقم برهانا علیها، اقامه برهان. بله نه به قائل برم، قائل مفرده دیگه، قائل مفرده لم یقم. حالا این اصلاح شده شده دیگه، اون نسخه قبلیه شماست. بله ان القائل به وحدت طلب و اراده لم یقم برهانا علیها مع اجمال مرادهی من الاتحاد و قبل الخوض فی ذلک لابد من التنبیه علی امرن، که وارد این قضیه میشه که آیا طلب و اراده وحدت داره یا نداره. میگه من قبول ندارم. حالا مطلبش رو انشاءالله فردا ادعای ایشون و دلیل ایشون رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.